کتاب پیدایش فصل دوم آیه 18 هم رو شروع میکنه. یهوه خدا فرمود نیکو نیست آدم تنها باشد، پس یاوری مناسب برای او میسازم. و یهوه خدا همه جانداران صحرا و پرندگان آسمان را که از خاک سرشته بود نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر سر آنها خواهد نهاد. هر آنچه آدم هر جاندار را خواند همان نامش شد. پس آدم همه چهارپایان و پرندگان آسمان و همه وحوش صحرا را نام نهاد، ولی یاوری مناسب برای آدم یافت نشد. پس یهوه خدا خوابی گران بر آدم مستولی کرد و در همان حال که آدم خفته بود یکی از دنده هایش را گرفت و جای آن را با گوش پر کرد. آنگاه یهوه خدا از همان دنده که از آدم گرفته بود زنی ساخت و او را نزد آدم آورد. آدم گفت این از اکنون استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، او زن نامیده شود زیرا که از مرد گرفته شد. از این رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد. آدم و زنش هر دو عریان بودند و شرم نداشتند. در هفته قبل نگاه کردیم به این بخش از پیدایش که با فصل دو آیه 4 شروع میشه تا فصل 4، و این کتابی است که بسیار منظمه. در فصل اول شما میبینید که خداوند داره صحنه رو آماده میکنه، صحنه فیض رو آماده میکنه، و در اون نمایش رستگاری و فدیه بازی خواهد شد در طول تاریخ بشریت. سپس وقتی که به فصل 2 آیه 4 میرسیم تا فصل 4، خداوند شخصیت های اصلی این نمایش رو معرفی میکنه و به ما نشون میده که چه کسانی در اونجا هستن و چه خصوصیاتی دارن و همه اینها بنی آدم را در طول تاریخ بشریت متأثر خواهند ساخت. در فصل قبل پیدایش آدم رو دیدیم و دقیقا به همون شکلی که خداوند عنوان کرده آدمی رو آفرید. بنی آدم روحی که در بدن اسیر شده باشه نیست و یا یک بدن فیزیکی بدون روح نیست، بلکه هر انسان یک هستی معنوی فیزیکی هست. او همیشه فیزیکی و همیشه معنوی است. خداوند آدم رو از خاک زمین آفرید و در بینی او نفس حیات رو دمید و آدم موجودی زنده شد، یک شخص زنده. خداوند ما عیسی مسیح به این جهان نیومد تا فقط روح شما رو نجات بده، بلکه کل وجود شما رو، بدن و روح. او بدن شما رو روزی رستاخیز خواهد داد و شما ابدیت رو در بدن و در روح خود در حضور خدای زنده سپری خواهید کرد. و آنچه که مرگ رو هولناک می سازه اینه که این رابطه بین روح و بدن رو از میان می بره. این شفا خواهد یافت در روز رستاخیز. سپس در جلسه قبل صحبت کردیم در مورد یکی از مسائل مهم کتاب مقدس که تعداد اندکی از مسیحیان اون را درک میکنن، و دیدیم که در آیه 18 خداوند در آیه 16 ببخشید و یهوه خدا آدم را امر کرد و گفت و میتوانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری، اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. و در همین دعای کوتاه ما عهد اعمال رو داریم. خدای زنده و حقیقی وقتی که میخواد با آدمی رابطه برقرار کنه همیشه در زمینی یک عهد هست. عهد اعمال خداوند با آدم اون رو بست در باغ عدن، و این همون عهد فیض نیست. در مورد عهد فیض بعدن صحبت خواهیم کرد. ما مسیحیان تحت عهد فیض هستیم. اما این عهدی که خداوند با آدم بست کاملا متفاوته. و زمانی که آدم شکست خورد و اون رو شکست، خداوند وارد عهد دیگه ای شد. عهدی که کاملا بر اساس فیض هست. عهد اعمال چه هست؟ یعنی اون پیوندی که خداوند با آدمی بست. اون عهدی که با او بست. نه فقط با آدم. نه فقط به عنوان یک فرد. بلکه به عنوان نماینده تمامی بشریت. سفیر همه انسان ها. همه نسل آیندهش رو، یعنی نسل بشر رو آدم نمایندهش بود. و هر آنچه که آدم وقتی که در باغ عدن بود انجام داد تحت اون عهد اعمال، تمامی نسلش نتیجه و عواقب اون رو تجربه خواهند کرد، زیرا آدم سر تمامی نسل آیندهش بود. البته در فصل دوم واژه عهد به کار نمیره، اما تمام عناصر اون هست. در ارمیا فصل 33 و کتاب هوشع فصل 6 عهد اعمال هست که جسد قبل مطالعه کردیم. هوشع به قوم بنی اسرائیل میگه مثل آدم قوم بنی اسرائیل نیز عهد رو شکستن، همان گونه که آدم عهدی رو که خداوند با او شکست، همچنان قوم بنی اسرائیل نیز عهدشون رو با خداوند شکستن. پس ما عهد اعمال رو داریم. هر آنچه که آدم انجام داد در باغ عدن نتیجه کار او رو ما انسان‌ها تجربه می‌کنیم. به این علت همه ما انسان‌ها گناهکار به دنیا میان. به این علت که ما همه انسان‌ها می‌میریم. زیرا جد همه ما انسان‌ها آدم هست. و بیاد دارید رومیان فصل 12 به ما گفته شده که از طریق یک مرد گناه وارد جهان شد و مرگ، زیرا همه گناه کردند. بیاد دارید اون واژه گناه کردن در زبان یونانی اشاره داره به یک کاری که یک بار در گذشته روی داده. آنچه که در رومیان میگه همه ما گناه کردیم، یعنی در یک لحظه از تاریخ هر یک از انسانها که بر روی زمین زندگی کرده و زندگی خواهد کرد در اون لحظه گناه کردن، و اون لحظه لحظه بود که آدم گناه کرد و از درخت شناخت نیک و بد خورد. بله، خداوند طغیان کرد و تصمیم گرفت بر اساس نظر خودش و عقاید و اصول خودش زندگی کنه به جای اینکه تسلیم خدای زنده بشه. سپس خداوند پسر یگان مولودش رو به جهان فرستاد، عیسی مسیح، و عهد فیض رو از طریق او با ما برقرار کرد. و این مطلبی که باید بیاد داشته باشید، آدم آخر یعنی عیسی مسیح کاری رو انجام داد که آدم نتونست انجام بده، و این اساس رستگاری ما مسیحیان است. چه کاری که آدم انجام نداد تحت عهد اعمال؟ او از خدای زنده اطاعت نکرد. خداوند به او گفت اگر تو از من اطاعت کنی حیات جاودان رو خواهی داشت که هرگز اون رو از دست نخواهی داد، اما روزی که نافرمانی کنی خواهی مرد و خودت رو و تمامی نسل آیندت رو به مرگ و مجازات و گناه خواهی انداخت. و این وضعیت همه ما انسان هاست. اگر خداوند ما عیسی مسیح به جهان نیومده بود و اون کاری رو که آدم انجام نداد برای ما انجام نداده بود، هیچ امیدی برای هیچی که از ما انسان ها نمی بود. مسیح آدم دوم نیست، زیرا ممکنه دوم و سوم هم باشه. آدم اول بود که نسل جد همه ماست، و بعد آدم آخر هست یعنی خداوند ما عیسی مسیح که به جهان اومد برای گروهی از انسان ها که نماینده اونها بود، تا هر آنچه که مسیح انجام داد اونها نتیجهش رو تجربه کنن. در رومیان فصل 5 ما گفته شده که اطاعت عیسی مسیح و به خاطر اطاعت او ما مسیحیان بخشوده میشیم، زندگیمون عوض میشه، به ما حیات ابدی داده میشه، در مثل خدای زنده پارسا محسوب میشیم. شما هرگز قادر نخواهید بود عهد فیض رو درک کنید اگر عهد اعمال رو درک نکنید، و شما نقش میانجیگری خداوند ما عیسی مسیح رو نیز درک نخواهید کرد مگر اینکه ابتدا عهد اعمال رو درست بفهمید. زیرا عهد فیض برای عیسی مسیح عهد اعماله. او اومد تا از خدای پدر کاملا اطاعت کنه به جای ما مسیحیان، به نمایندگی از ما، و بعد اون اطاعت کامل رو به حساب ما مسیحیان بگذاره. در فصل 5 رومیان به ما گفته شده چی؟ ما از راه اطاعت نجات میابیم، نه از راه اطاعت خودمون، بلکه ما نجات میابیم، رستگار میشیم از طریق اطاعت خداوند ما عیسی مسیح، که خداوند رو به جای ما و به نمایندگی از ما به شکل کامل اطاعت کرد، و بعد اون اطاعت رو به حساب ما ایمانداران به خودش گذاشت. گویی ما بودیم که این اطاعت رو به شکل کامل در طول زندگی انجام دادیم. پس این مطلب رو به درستی درک کنید که عهد اعمال چه هست. امروز به دو مطلب مهم میرسیم. در فصل 2 ابتدا آفرینش زن هست و همچنین ازدواج، آنچه که خداوند آفرید و مقدر داشت. در آیه 18 چه میخونیم؟ پس از اینکه آدم همه حیوانات را نام گذاشت و این نیاز به حکمت و کار زیادی داشت، زیرا یک نام ربط داره به خصوصیت اون فرد و صرفا آدم شیر و خط ننداخت تا یک حیوان رو اسب و حیوان دیگر رو شیر و یا حیوان دیگر رو شتر بگذاره. او به اونها نام داد که به خصوصیت و ذات اونها ربط داشت و این نیاز به دانش زیادی. آدم یک موجود غارنشین نبود که انگشتاش روی زمین برسه، بلکه حکمت کاملی داشت. نبوغش عالی بود. او در کمال آفریده شد بود. و زنش نیز در بلوغ کامل آفریده شد. از آدم همه حیوانات رو نام گذارد. علاوه وقتی که کسی شما رو نام میدید، بدین معناست که شما بر او اقتدار دارید. به این علتی که خداوند هرگز اجازه نمیده تا انسانها نامی برای او بگذارند. پس آدم حیوانات رو نامگذاری کرد و بر اونها تسلط داشت و اجازه داشت از همه آنچه که در آفرینش هست استفاده کنه تا تمدن رو بسازه برای جلال خدای زنده و حقیقی. خداوند به آدم نگاه میکنه که داره همه حیوانات رو نامگذاری میکنه و سپس به او چنین میگه: برای آدم نیکو نیست که تنها باشه. همه حیوانات نر و ماده هستن، آدم تنهاست. نیکو نیست آدم تنها باشد. پس یاوری مناسب برای او میسازم. خداوند گفت من او رو یاور مناسبی میسازم تا بقیه عمرش رو با او زندگی کنه. کسی که میتونه همه شادی ها و لذت های زندگی رو با او شریک باشه و لازم نباشه تا در این جهان تنها باشه. یاوری مناسب برای او میسازم. و سپس زن رو آفرید. یاور مناسب بدین معناست که او یک آینه است. خداوند زن رو آفرید به عنوان یک آینه برای مرد. این به چه معناست؟ بدین معنا که وقتی که مرد نگاه میکنه به زندگی اون زنی که خداوند بهش داده، به همسرش، او میتونه ببینه زندگیش به چه شکلیه، به عنوان یک شوهر رفتارش چگونه بوده. وقتی که مرد به آینه نگاه میکنه، یعنی به همسرش، میتونه تشخیص بده به عنوان یک شوهر رفتارش چقدر خوبه و آیا کارش رو انجام میده یا نه. آیا زنش شاد هست، قانع هست، راضی هست و یا افسرده است و یا ناامیده و پر از تلخیه و اندوه. این مرده که باعث همه اونها شده. بذارید مثالی براتون بزنم. من یک کتاب داستانی رو میخوندم که توسط یک مسیحی نوشته شده بود. در مورد زن و شوهری بود که هر دوی اونا خبرنگار بودن و به نقاط مختلف دنیا سفر میکردن، مقاله مینوشتن، گزارش دهی میکردن و فرصتی نداشتن که با هم بشینن و وقت بگذرونن. و اگر با هم در یک شهری بودن، دور هم جمع میشدن و یک بار بعد از اینکه سالها از ازدواجشون گذشته، در یک جای با هم جمع میشن، شروع میکنن صحبت کردن. و بعد من اون مرد به همسرش نگاه میکنه و به خودش میگه صورت زنم پر از چین و چروک شده. شیارهای عمیقی روی صورتش هست. رنگش زرد شده به خاطر سیگارهایی که مرتب میکشه. و بعد فکر میکنه به زمانی که تازه با هم ازدواج کرده بودن. و اون صورت چقدر نرم و لطیف و زیبا بود. و چه همسر شیرینی بود. و زیبایی همسرش رو بیاد میاره در جوانی و چه ظاهر آراسته و زیبایی داشت. و بعد دوباره برمیگرده به واقعیت، به همسرش که روبروش نشسته نگاه میکنه و چنین میگه این من بودم که باعث این چهره همسرم شدم. روی صورت همسرم چین و چروک هست، زیرا من به عنوان یک شوهر وظیفه‌ام رو به درستی انجام ندادم. شوهران بیاد داشته باشید علت اینکه خداوند به شما زنی داده نه صرفا اینکه شما تنها نباشید و همدمی داشته باشید، بلکه او یک آینه است تا ببینید چه رفتارتون با او چگونه است. آیا به شکل درستی به عنوان یک شوهر مسیحی زندگی میکنید یا نه. آیه 19 میخونیم که خداوند چگونه زن را آفرید. بیاد داشته باشید این آیه اسطوره و داستان نیست. خداوند به شکل نمادین صحبت نمی کنه. خداوند در حقیقت اولین زن رو به همین شکلی که در این آیه میخونیم آفرید. پس یهوه خدا خوابی گران بر آدم مستولی کرد و در همان حال که آدم خفته بود یکی از دنده هایش را گرفت و جای آن را با گوشت پر کرد. بیادایی در فصل 1 نام خداوند الوهیم هست به معنای قادر متعال. در فصل 2 او یهوه الوهیم هست، آفریننده که عهد میبنده با قوم خودش. او میخواد مردم بدونن همچنان که شخصیت های این نمایش رو معرفی میکنه، او صرفا آفریننده این صحنه نمایش نیست، بلکه نقش اصلی رو بازی میکنه. او کسی است که وارد یک عهد میشه، عهد فیض و رحمت با نسل بنی آدم. او یهوه است. آیه 19 و یهوه خدا همه جانداران صحرا و پرندگان آسمان را که از خاک سرشته بود نزد آدم آورد. آدم اونا رو نام گذارد. سپس در آیه 20 میخونیم که آدم همه حیوانات رو نام نهاد، ولی یاوری مناسب برای آدم یافت نشد. پس یهوه خدا خوابی گران بر آدم مسئولی کرد و در همان حال که آدم خفته بود یکی از دنده هایش را گرفت و جای آن را با گوشت پر کرد. آنگاه یهوه خدا از همان دنده که از آدم گرفته بود زنی ساخت و او را نزد آدم آورد. یاد دارید آفرینش آدم به چه شکل بود؟ خداوند آدم را از خاک سرشت و در بینی او نفس حیات را دمید و این به واقع و به شکل لغوی چنین بود. آفرینش آدمی مستقیم بود از خاک و آفرینش زن نیز کاملا ویژه است. خداوند آدم را به خواب میبره. وقتی که در خواب هستی که از دنده هاشو بر میگیره جای زخم رو میپوشونه، سپس از همان دنده یک زن رو میسازه با همون دنده‌ای که از آدم گرفته بود. ببینید آگوستین قدیس چه میگه. اون میگه دقت کنید که خداوند اون استخون رو از کجای آدم گرفت که با اون هوا رو آفرید. اون استخون رو از سرش نگرفت تا زن بر او سروری کنه. اون استخون رو از پای آدم نگرفت تا آدم زنش رو زیر پاش له کنه، برش سربری کنه، بلکه اون دنده رو از پهلوش گرفت، جایی که دلش هست، تا زنش رو زیر بغلش بگیره، از او حمایت کنه و او رو دوست داشته باشه. شگفتی آوره که این آیه کوتاه چقدر مطالبی رو در مورد ازدواج به ما میگه. این الگویی هست برای تمام ازدواج ها، زن و مرد، و نه دو مرد با هم و یا دو زن با هم، بلکه یک زن و یک مرد ازدواج میکنن و در ازدواج مسیحی یک تن میشن. و همه ازدواج هایی که هم جنس گرایی هست بر خلاف اون چیزی که خداوند مقدر داشته در کلامش، و خداوند اون زن رو نزد آدم میاره. بیاداش بشید آدم هرگز زنی رو به عمرش ندیده. خداوند آدم رو بیدار میکنه و اولین چیزی که او میبینه وقتی که بیدار میشه این زن کامل هست، بسیار زیبا در کمال زنانگیش. و آدم شروع میکنه به آواز خوندن. این در زبان عبرانی قشنگ دیده میشه. آدم گفت این از اکنون استخوانی از استخوانهایم، گوشتی از گوشتم، او زن نامیده شود زیرا که از مرد گرفته شد. وقتی که آدم زن رو در تمام زیباییش میبینه، میگه هرچی که این فرد هست استخونی از استخونهام هست و گوشتی از گوشتم و او زن نامیده شود یا ایشا زیرا از مرد گرفته شده. ایش در واژه عبرانی این به چه معناست که زن و مرد استخونی از استخونه یکدیگر هستند و گوشتی از گوشت یکدیگر؟ وقتی که آدم میگه زنش استخونی از استخونهاش هست، اینه که ساختار زندگی اون زن ساختار زندگی آدم هست. اونا گویی یک اسکلت رو درش شریک هستن و او گوشتی از گوشتم هست. زندگی زنم زندگی من هست. ما یکی هستیم، یک گوشت هستیم گویی به معنای عمیق کلمه. گویی ما یک اسکلت و یک گوش رو با هم شریک هستیم، یک زندگی رو با هم سپری میکنیم، یک بدن هستیم. و این به این علت که بسیار اسفباره که گاهی زن و یا شوهر به یک دیگه میگن ما دیگه با هم جور در نمیایم، من کمی میخوام فاصله بگیرم از تو. دوستان عزیز، من کل زندگیم این کلمه رو به همسرم نگفتم و هرگز نباید این واژه رو به کار ببریم. در نظر بگیرید، آیا شما هرگز به دستتون میگی من نیاز به دستم ندارم، از دستش خسته شدم، میخوام اون رو جدا کنم، کنار بگذارم؟ استخوانی از استخوانها و گوشتی از گوشت، این وضعیت زن و شوهر مسیحی است. نیاز دارم یک رابطه عمیق‌تر و نه اینکه از هم جدا بشن و فاصله بگیرن. آدم چنین میگه، این از استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، او زن نامیده شود زیرا که از مرد گرفته شد. بگذاری راجب چند اصل صحبت کنیم که در این آیات دیده میشه. اصولی در اینجا هست که اگر اینها رو درک کنید میتونید زنانگی رو درک کنید. یا این آیات نه صرفا الگویی هست از ازدواج ایدئال مسیحی، بلکه الگویی هست برای هر زن. ببینید در مورد زن چه گفته شده. اصل اول، زن با آدم آفریده شد. خداوند آدم رو به شباهت خودش آفرید، زن و مرد، و به اونها گفت به هر دوی اونها بارور و کثیر شوید، در زمین رو پر سازید و بر آن تسلط یابید. این فصل 1 است آیه 27. این هم مسئولیت آدم بود و هم حوا، وظیفه هر دو بود. زن با مرد آفریده شد و همون فرمانی که به آدم داده شد به اون نیز داده شد و اون نیز باعث از قدرت و توانایی و عطایایی که داشت استفاده کنه تا همراه با همسرش در قدرت و توانایی که او داره بر زمین و جانداران تسلط یابه و تمدن رو برای جلال خداوند بیافرینه. یعنی که از هدفهای ازدواج مسیحی هست. هدف از ازدواج صرفاً تکثیر و داشتن اولاد نیست. هدف ازدواج صرفاً این نیست که دوست رو همنشینی داشته باشیم. هدف ازدواج صرفاً این نیست که دو نفر کامل بشن. هدف ازدواج اینه که دو نفر با هم زندگی کنن و ملکوت خداوند رو در این جهان گسترش بدن. شما با اون فرد ازدواج میکنید به این علت که میدونید اون با او میتونید خداوند رو بهتر زندگی کنید تا اینکه تنها باشید. سالا قبل زوجی بودن که من در مورد ازدواج به اینا نصیحت میکردم و مشورت میدادم. من تصور میکردم جفتشون مسیحی واقعی هستن. شوهر میخواست شبان کلیسا بشه، کتاب مقدس رو میدونست، و همسرش نیست، همینجور نامزدش. و من خیلی شاد بودم که این دو میخوان ازدواج کنن و ازدواجشون ایدئال خواهد شد. و این دو ازدواج کردن در کلیسای ما و بعد از حدود یک سال اینا شروع کردن بینشون اختلافیش اومدن. با هم دعوا میکردن، حتی قدرت تحمل یکدیگر رو نداشتن و این دو نفر اومدن پیش من برای مشورت و مشاوره و من گفتم ایران چه هست؟ من فکر کردم شما ممکنه یک ازدواج ایدئالی داشته باشین. و بعد زندگیشون اونا برای من توصیف کردن و اینا صرفا کاری که میکردن 24 ساعت در خونه با هم بودن و هیچ کاری برای ملکوت خداوند انجام نمیدادن و از دست هم خسته شده بودن. خدمتی نداشتن تا برای ملکوت انجام بدن. خدمتی نبود که تا با هم کار کنن، انجیل رو گسترش بدن، ملکوت رو گسترش بدن. دوستان عزیز، اگر شما ازدواج کردید، خداوند اون همسر رو به شما داده تا با او، با شریک زندگیتون، ملکوتش رو گسترش دهید. و اگر شما این کار انجام ندهید، به زودی از دست هم خسته میشید. شما به عنوان زن و شوهر چه خدمتی برای کلیسا و یا گسترش ملکوت انجام میدید؟ چگونه شما دو نفری تأثیر میذارید فرهنگی رو که درش هستید؟ چگونه شما به عنوان زن و شوهر دارید برای ملکوت خداوند تلاش میکنید؟ این سوال بسیار جدی است. لازم نیست یک کار خارق العاده انجام بدید. من و همسرم یک خدمت داریم به عنوان خدمت در رستوران، چون ما هر دو پیر شدیم، بچه هامون ازدواج کردن، من و همسرم میریم به رستوران برای غذا خوردن و مصمم شدیم که اگر به رستوران رفتیم و کسی در نزدیکی ما بود، ما حقیقت رو به اون فرد بگیم. شاید نتونیم کل انجیل رو به اون فرد برسونیم، اما سعی میکنیم جزئی از حقیقت رو برسونیم و به این امید که کسی دیگه بیاد و یه مقدار بیشتری به او صحبت کنه. و خداوند این خدمت ما رو برکت داده. کسانی بودن که به کلیسای ما اومدن، کسانی بودن برای مشورت اومدن نزد ما، فقط با همین کار کوچک، این خدمت کوچک. علت این که خداوند زن و مرد رو در ازدواج یکی میسازه اینه که این دو ملکوتش رو خدمت کنن، دست در دست هم. شما با همسرتون نشستید، باید ازش بپرسید. ما میری توی یک خونه و با هم غذا میخوریم و واقعا ما داریم چه میکنیم برای ملکوت مسیح؟ در اینجا آدم و همسرش الگویی هستند. آیا شما بر اساس این الگو خودتون رو اندازه‌گیری میکنید؟ زندگی و ازدواجتون رو بررسی میکنید؟ آیه 22: آنگاه یهوه خدا از همان دنده که از آدم گرفته بود زنی ساخت و او را نزد آدم آورد. آدم گفت: این است اکنون استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. او زن نامیده شود زیرا که از مرد گرفته شد. اصل اول، زن با مرد آفریده شد. اصل دوم، زن از آدم آفریده شد. یعنی به معنای کلمه خداوند استخوانی رو از دنده آدم گرفت، از همون دنده زنی رو آفرید. این به چه معناست؟ این شیوه خاصی است از آفرینش. آفرینش آدم نیست، ویژه بود. خداوند از خاک آدم رو آفر سرش و در بینی او حیات و دمید. اما زن به شکل دیگه آفریده شد. نه بدین معنا که یکی از جنسیت ها بر دیگری برتری داشته باشه. هر دو به شکل ویژه آفریده شدن. زن از مرد آفریده شد و مرد هرگز بر زن برتری نداره و زن نیز بر مرد برتری نداره. خواهیم دید که زن در خانواده به لحاظ فعالیت باید تسلیم مرد باشه، اما به هیچ شکل نسبت به مرد کم ارزشتر نیست. شما چرا میخواید با کسی ازدواج کنید که از شما پایین‌تر باشه؟ شما مردها باید حاضر باشید که اعتراف کنید که در بسیاری از بخشای از زندگیتون زن شما از شما برتر هست و شما نسبت به او پستر هستید در اون زمینه ها. و خداوند زن و شوهر رو بدل می سازه به یک بدن، تا آنچه که در مرد هست، نقصانهایی که در مرد هست، با ارجحیت زنش پوشیده بشه و همچنین مرد نقصانهای زنش رو بپوشونه تا هر دو با هم مؤثرتر باشید. مسیح رو خدمت کنید هر دو با هم، تا اینکه تک تکتون این کار رو انجام بده. پس زن از آدم آفریده شد به شکل مستقیم به دست خدای زنده، تا یقین داشته باشه که هیچ کدوم از جنس ها بر دیگری ارجحیت و یا برتری نداره. اصل سوم، مذهبی که فرهنگ امریکا از اون نفرت داره: زن برای آدم آفریده شد. خداوند گفت نیکونیست آدم تنها باشه، یاوری مناسب برای او میسازم. و زنی که خداوند زن رو آفرید از دنده مرد، او رو آورد نزد آدم. مرد رو نزد زن نیاورد، بلکه او رو نزد آدم آورد. دقت کنید در کتاب مقدس مرتب و بارها، هرچند که زن و مرد برابرن و هر دو به شباهت خدای زنده آفریده شدن، اما زن نقشی داره، نقشی که بسیار مهم هست و در ازدواج باید تحت تسلیم شوهرش باشه. شوهر سر خون است، نه اینکه دیکتاتور باشه، بلکه او سر خون است، اون که تصمیم میگیره و زن فروتنانه از او اطاعت میکنه. سعادت و آینده خانواده مسئولیتی است که بر دوش مرد هست. بگذارید به افسوسیان نگاه کنیم، فصل 5. این مطلب در اونجا در عهد جدید بیشتر برای ما توضیح داده شده، برابری زن و مرد در آیین مسیحیت. ببینید خداوند چگونه از الگوی آدم و حوا استفاده میکنه برای به عنوان الگویی برای ازدواج مسیحی. افسوسیان فصل 5 بگذارید آیه 22 رو بخونم. ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را. از شوهرانتون اطاعت کنید، نه به این علت که شوهرانتون کامل هستند که چنین نیست، بلکه از بین همه مردهایی که در دنیا شما میتونستید داشته باشید، این مرد شوهر شماست، فردی که خداوند برای شما مقدر داشته تا سر شما باشد. از او اطاعت کنید، زیرا این مسئولیت شماست در حضور خداوند. خداوند شما را از او آفرید تا تسلیم او باشید. زیرا که شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. اما همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خدا در هر امری مطیع باشند. نه بدین معنا که در هر امر کوچک و بزرگی، بلکه اطاعت زنان از شوهرانشون بایستی در همه زمینه‌ها باشه. وقتی که خداوند از شوهران میخواد تا همسران از اونها اطاعت کنند، هیچ اجازه نمیده تا شوهران دیکتاتور بشن و در هر امری تصمیم بگیرن. اگر مردی به شوهرش بگه تو باید از من اطاعت کنی و تو زن خوبی نیستی، این مرده که در اون آینه خودش رو میبینه و خطا کرده و نه زنش. مرد باید مسئولیت خانواده رو به عهده بگیره، بار سنگین مشکلات خانوادگی رو به دوش بکشه، اما او عین مسیحی که سر کلیساست، شوهر نیست، باید سر خانواده باشه. اما مسیح چگونه سر کلیساست؟ پسر انسان نیامد تا به او خدمت کرده بشه، بلکه تا خدمت کنه و جانش رو در راه بسیاری فدا کنه، فدیه کنه. پسر خدای زنده پادشاه ماست و الگوی ماست. او ما رو خدمت کرد و ما به عنوان شوهران به این شکل باید همسرمون رو در زندگی رهبری کنیم. برای اون سخته که تسلیم شوهرش بشه به خاطر همه گناهانش. اما مسئولیت مرد اینه که این کار رو برای زنش بسیار راحت کنه، بسیار آسان باشه که تا از او اطاعت کنه. نه به این علت که او مطمئنه تو ما شما به عنوان شوهر همیشه تصمیم درستی رو میگیری، بلکه او به خدای زنده اعتماد میکنه و خداوند این مرد رو در زندگی او قرار داد و او ایمان داره که خداوند میدونه داره کار درستی رو انجام میده که به او این مرد رو بده و به این مرد آن زن رو، و این زن خدا رو شکر میکنه برای شوهرش. آیه هست در عهد جدید که اگر پیدایش فصل 2 آفرینش زن و مرد رو توصیف نکنه، اون آیه در عهد جدید هیچ معنایی نمیده. من عاشق اینم این آیه رو برای کسانی که به تحول داروینی اعتقاد دارن بخونم. اول قرنتیان فصل 11 نگاه کنید. این آیات به ما میگه که به چه علت موهای زن باید بلندتر از موهای شوهرش باشه. آیه 10 چنین میگه: از این جهت زن میباید عزتی بر سر داشته باشد، یعنی موهای بلند، به سبب فرشتگان. به سبب فرشتگان معناش چیه؟ من نمیدونم. بگذارید با آیه بعد دقت کنید: اما زن از مرد جدا نیست و مرد هم جدا از زن نیست در خداوند. زیرا چنان که زن از مرد است، همچنین مرد نیست به وسیله زن. زن از دنده مرد آفریده شد، همچنین مرد نیست به وسیله زن، یعنی از زن به دنیا میاد. اما همه چیز از خدا. آفرینش اول زن بسیار ویژه بود، بعد از اون هرچی که روی میده تولد هست، زایمان هست. همچنان که زن از مرد سرچشمه گرفت یا آفریده شد، مرد نیز از زن هست و همه چیز از خدای زنده، و در نتیجه نه زن از مرد مستقله و نه مرد مستقل از زن. برگردیم به پیدایش فصل 2 آیه 24: از همین رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش خواهد پیوست. به چه علت؟ از اینکه زن و مرد استخوانی از استخوان یکدیگرند و گوشی از گوش یکدیگر، زن و شوهر شدند در ازدواج. از این رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد. ترک میکنند و به هم میپیوندند. اگر مرد بالغ نیست و استقلال مالی نداره تا پدرش رو ترک کنه و خانواده خودش رو تشکیل بده و مستقل باشه. این مرد نباید ازدواج کنه. هنوز وقتش نرسید. مردی بود که اومده بود به خواستگاری دختر من و به ایشون گفتم اگر تو توان مالی نداری تا مستقل زندگی کنی، هنوز نباید ازدواج کنی. هنوز وقتش نشده. بعد از یک ماه ایشون نزد من بازگشت و گفت که او میخواد ازدواج کنه. از ایشون پرسیدم آیا میتونی با حقوق خودت او رو حمایت کنی به شکل مستقل؟ به ایشون گفتم خیر. بعد از چند ماه دوباره ایشون اومد و گفت من میخوام با دختر شما ازدواج کنم. گفتم آیا میتونی به شکل مستقل با حقوقت او رو براش فراهم کنی؟ ایشون گفت بله، اکنون من دو تا جواب دارم. بله، ازدواج بسیار مهمه. شما میخواد ازدواج کنید و نتونید او رو به لحاظ مالی حمایت کنید. چه روی میده اگر فردا صاحب بچه بشید؟ اگر ساختار اقتصادی و مالی خونه شما به هم بریزه چه خواهد شد؟ شما سر خانواده هستید به عنوان شوهر. پس مرد وقتی که ازدواج میکنه دیگه وابسته به خانواده و پدر مادرش نیست. تا زمانی که به پدر و مادرش وابسته است برای وضعیت مالیش، این فرد نباید ازدواج کنه. او باید پدر و مادرش رو ترک کنه، خونه اونا رو ترک کنه و سر خونه خودش بشه. مردی که مجرده و از خودش مراقبت میکنه و نیاز به کمک مالی از خانوادش نداره، این سر خودش هست. در کلیسای ما اگر شما بخواید رأی بدید، شما باید یک مرد بالغ باشید که سر خانواده است و به پدر و مادرش به لحاظ مالی وابسته نیست. نه بدین معنا که صرفا باید ازدواج کرده باشه، بلکه بدین معنا که اگر فرد مجردی است باید مستقل باشه به لحاظ مالی از پول پدر و مادرش، مستقل باشه و بعد پای خودش ایستاده باشه تا بتونه توی کلیسا رأی بده. مرد پدر مادرش رو ترک میکنه، خونه اونها رو ترک میکنه، به زن خیش خواهد پیوست. خانواده رو ترک نمیکنید، نام خانواده رو حفظ میکنید، سنت های خانواده رو حفظ میکنید. خانواده در عهد قدیم صرفا یک زن و مرد و بچه نبود، بلکه پدر مادرها بودن، عمو و عمو و پدر بزرگ و مادر بزرگ، کل قبیله است و این نام خانواده و این نام خانوادگی و سنت ها باقی میمونه. وقتی که مرد میخواد ازدواج کنه، این فرد باید به زنش بپیونده. حتی برای یک ثانی هم نباید فکر کنه که میتونه بدون او زندگی کنه. و زن هم باید این رو بدونه. بدونه که شوهرش بدون او نمیتونه زندگی کنه. کاملا به هم پیوستن. پدر و مادر رو ترک کنید. به زن خیش محکم بچسبید. آخرین آیه در فصل 2، آدم و زنش هر دو عریان بودند و شرم نداشتند. هیچ شرمی وجود نداشت، هیچ گناهی وجود نداشت، به این علت که هنوز گناه وارد نشده. در محبت و قدوسیت کامل بودند این زن و شوهر، با هم بودند در حضور خدای زنده و حقیقی که بر روی اونها لبخند می زد. این ازدواج ایدئال هست.